دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عیادت علا ابن زیاد حارثی رفت. وقتی که وسعت و بزرگی خانه او را مشاهده نمود فرمود: تو خانه به این وسیعی در دنیا برای چه می‌خواهی؟ با آنکه احتیاجت به این خانه در آخرت بیشتر است. اگر بخواهی در آخرت نیز به خانه وسیعی برسی، در اینجا مهمان نوازی کن، صله رحم به جای آور و ادای حقوق بنما. علا عرض کرد: از برادرم عاصم شاکی هستم. فرمود: چه شکایت داری؟ عرض کرد: از دنیا کنارگیری کردم. حضرت امر نمود او را بیاورند. عاصم شرفیاب شد. امام علی علیه السلام فرمود: ای دشمن نفس خود، شیطان گمراهت کرده، بر خانواده و اولادت رحم نمی کنی؟ خیال میکنی خداوند طیبات و چیزهای حلال را که برای شما مباح کرده بدش میآید از آنها استفاده کنی؟ در نظر خداوند از این اندیشه خار و پست هستی. عاصم گفت: پس چرا شما لباس خشن میپوشی و غذای ساده و غیر لذیذ میخوری؟ فرمود: من مثل تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حقیقی لازم نموده خودشان را شبیه تنگ دستان قرار دهند تا فقر و تنگ دستی برای فقرا دشوار نباشد و بدین وسیله تسلی یابند. دوستان عزیز، در این روایت چنان که ملاحظه می فرمایید، حضرت علی علیه السلام در عین حال که علا را متوجه آخرت می نماید و وسعت خانه را در صورتی که انفاق ننماید برایش عیب می داند، برادرش عاصم را نیز به استفاده کردن از نعمتهای دنیا دستور می دهد تا حد وسط و میانه روی به وجود آید و غرض از دنیا و آخرت حاصل شود. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن عبادت کنند، هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد. اما چون عبادتی بهتر از آن نبود، از میان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود: و اندکی از بندگان من سپاس گذارند.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتابگردان شده است و به سمت نور می رود.
حجت الاسلام وحیدی.
داشتیم در مورد سوره فلق و زاویه دیدی که این سوره بهمون میده صحبت میکردیم. تو برنامه قبلی گفتیم که هر چیزی میتونه شر داشته باشه، چون ما میتونیم از هر چیزی بد استفاده کنیم. اگر کسی نواقصش برطرف بکنه، در نتیجه شرور دامنگیرش نمیشه. حالا چرا رب فلق؟ بیان یه تصویر تو ذهنتون درست کنین، حالا اونایی که میتونن با چش باز، نمیتونن چشتون رو ببندین. یه بیابون تاریک 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 درندشت بدون مهتاب. نمیدونم رفتین یا نه، ولی از اون بیابونا که وقتی دستتو جلوی صورت تکون میدی حتی دست خودت هم نمیبینی. چه اتفاقی میفته تو دل تاریکی اون شب که آدم نمیدونه مسیرش کدوم طرفیه، کجا باید بره، کسی دور و برش هست؟ اون وقت توی همچین شرایطی تو افق یه خط سفید میفته. فلق، سپید دم. چه حسی به این آدم دست میده؟ چه حسی به شما دست داد اگر این تصویر تو ذهنتون آوردین؟ آدم خوشحال میشه، آدم میپره بالا، ذوق میزنه، جهتشو پیدا میکنه. میدونید همه یه حسای خوب امیدبخشی که ممکنه به ذهنتون برسه یا حس بکنین برمیگرده به یه نکته. آدم میفهمه یک نشونه بهش میگه داره میگذره، یک نشونه اون رو از یک حرکت باخبر میکنه و همه راز این شادیات تو همین حرکت هست که آقا این شب میگذره، روزا میاد. حالا خدا رب فلقه، یعنی رب نشانه هایی که حرکت رو به ما نشون میدن. یادتونه گفتیم اگر کسی به سمت کمال بره، نواقصش رو برطرف بکنه، در نتیجه شرور دامنگیرش نمیشن. خدا برای این که ما این حرکت به سمت کمال رو بکنیم تو زندگی کلی نشونه قرار داده، نشونه های مختلفی که به ما میگن وای نستیا، که اگر وایسی چون به سمت کمال نرفتی میتونی از هر چیزی استفاده نادرستی بکنی. ولی یه وقت شما با خودتون این کارو بکنین، یه چیزی رو بردارین پرت کنین بالا، بعد این میفته پایین، چه اتفاقی میفته که میفته پایین؟ بچهای ریاضی که سری باید بگن، بقیه هم توی دوران تحصیل حتما خوندن همون قاعده وی نقطه اوج برابر است با صفر. بله این شی سقوط میکنه چون در نقطه اوج سرعتش صفر میشه. اگر هیچ وقت سرعتش صفر نشه هیچ وقت هم سقوط نمیکنه. اگر ما هیچ وقت از حرکت نیفتیم هیچ وقت هم سقوط نمیکنیم. موفق باشین، خداحافظ. رحیم و یا رحیم، کریم و یا کریم، یا رب و یا حمد، فی لهفت النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن. أنت الخبير القادر الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر. فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين.
دوستان در آستانه اذان ظهر گوش جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 30-36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما
خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنو حال پیدا نکردم
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید
لا اله الا الله لا اله الا الله
قراری برای دلای بی‌قرار وقت قرار رسیده گلدسته‌ها سبز شدند مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد الله اکبر خدا بزرگتر از آن است که وصف شود الله اکبر الله اکبر الله اکبر
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابو زید
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طویلا.
دعای شریف ماه رجب.
یا من ارجوه لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر، یا من یعطی الكثير بالقلیل، یا من یعطی من سألا، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، اصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أين الرجبيون؟ أين الرجبيون؟ أين أهل الصفاء أهل الوفاء أهل الصفاء أهل الوفاء؟ أين الرجبيون؟ أين؟
خدایا دوست دارم امروز برایم روز تمرین صبوری و مدارا باشد. دوست دارم از سختی های زندگی پلی بسازم برای رسیدن به تحمل بیشتر. دوست دارم برای خواهرها و برادرهای خودم سنگ صبور و اقیانوس حلم و معدن مدارا باشم. دستم را میگیری؟ راهش را نشانم میدهی؟ طاقتم را تقویت میکنی؟ تا بتوانم میشوی؟ دوستان عزیز، امیدوارم که همه لحظه هایتان سرشار از نور معرفت الهی باشه. سپاس از شما و خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان را وصف تو گفتن که تو در فهم نگانگی نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم روزخما. اگه سمت آسمون باز کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبری برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
راز
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان شما با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز با موضوع همدلی با شما هستیم. عزیزان از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسانها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. به تعبیر مولانا چه بسیارند آدمیانی که با زبان و لهجه واحد به جان یکدیگر افتاده و جهان را تیره و ناآرام کردند. اما همین افراد هرچند که از قومیت‌های متفاوتند با همدلی، عشق و احساساتشان شبیه یکدیگر می شوند و به وحدت می رسند. این شاعر بزرگ ایرانی می سراید: ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم: وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها جمله مهم میفرمود، فرمود کت کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیثی گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن درباره قضا و قدر غیر حتمی توضیح دهید. برادر محترمی پرسیدند گفته میشه قبل از خلقت انسان نسل‌های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چی بود؟ و سوال بعدی درباره ابدی بودن بهشت هست، لطفاً من را راهنمایی کنید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه. شنونده محترمی پرسیدن درباره قضا و قدر غیر حتمی توضیح دهید. بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه. در قضا و قدر غیر حتمی ما میتونیم سرنوشت رو عوض کنیم و باید بهترین سرنوشت ها را از خدا بخواهیم و باید با علل و اسبابی که در قضا و قدر تأثیر دارن مثل دعا و صدقه و احسان و انفاق و پرهیز از گناه و حق شناسی و یا اون عوامل مادی که همه خبر دارن، باید بهترین قضاها و بهترین قدرها را برای خودمون رقم بزنیم. قضا و قدر غیر حتمی که غالبا اون چیزی بر ما حاکم هست همین قضا و قدر هست، این با اختیار منافات نداره و انسان میتونه با اختیار خودش قضا رو عوض کنه. نکته ای که مطلب بعدی که عرض کنم آثار عرض کنم نظری و عملی اعتقاد به قضا و قدره. اعتقاد به قضا و قدر هم در جنبه نظری هم در جنبه بینش انسان آثاری داره، آثار بسیار ارزنده‌ای داره، هم در جنبه عملی و در زندگی عملی انسان آثار متعددی داره که من فهرست بعضی از این آثار خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از آثار نظری اعتقاد به قضا و قدر حکیمانه دیدن نظام آفرینشه. ما اگر همه کارها رو همه امور رو تحت قضا و قدر الهی ببینیم، از اون طرف هم خداوند همه کارهاش حکیمانه، کل نظام آفرینش رو حکیمانه میبینیم. چرا این امتحان رخ داد؟ حکمت اختزا می کرد. بنابراین دیگه اشکالی باقی نمی مونه که بینش انسان یک بینش کاملا سالمی می مونه و به اعتقاد به خدا دیگه شک نمی کنه، چون کار کار خداست و خدا من حکیمه. بیمانه که اگر انسان همونطور که اشاره کردم اراده و دست و قدرت خدا رو در همه موجودات باور داشته باشه و ببینه، وقتی هیچ موجود در نظرش عبث و بیهوده نخواهد بود. همه موجودات دارای حساب و کتاب خواهند شد، چنانکه همینطور هم هست. هدف و حکمت خواهند داشت. در غیر این صورت خب نتیجه سرگردانی، پوچگرایی و چنین چیزها خواهد شد. چرا این اتفاق افتاد؟ قضیه چیه؟ ما این پازل ها رو جدا جدا میبینیم، دست حکمت رو هم پشتش نمیبینیم. در نتیجه سوال های فراوانی به لحاظ نظری در ذهن ما ایجاد میشه. دومین اثر نظری اعتقاد به قضا و قدر، اعتقاد به تأثیر عواملی است ماورایی و معیوس نشدن از نارسایی عوامل طبیعی. اگر ما قضا و قدر رو باور نداشته باشیم، آنچه که در پیدایش پدیده ها برامون وجود داره همین علل و اسباب غریب و مادی است. چرا بیماری پیش میاد، به وجود میاد؟ برای اینکه خب میکروب ها بیمار میکنن انسان رو. درمان چیه؟ خوردن فلان دارو، مصرف فلان دارو، در همین حد. خب وقتی که اون دارو ناتوان شد از درمان، پزشک گفت من دیگه نمیتونم کاری بکنم، کاری از دست من ساخته نیست، انسان دچار یأس و سرخوردگی میشه. اما اگر باور داشته باشی که نه، دست قدرتی، دست توانایی، قدرت بی حدی پشت امور هست که اون ید الله باشه، همه امور دست اوست، به قضا و قدر او همه امور انجام میشه، دیگه سرخورده نمیشه، دیگه مایوس نمیشه. خیلی خوب، حالا پزشک میگه زورم نمیرسه، زور امام رضا که میرسه، متوسل به امام رضا میشه. این دارو جواب نمیده، دعا که جواب میگه، دعا که دیگه اظهار یأس نمیکنه. دارو میگه که این بیماری از دارو گذشته، دیگه قابل درمان نیست. دعا که این حرفا نمیزنه، صدقه که این حرفا نمیزنه. یک دایره وسیعی در حوزه اختیار و قدرت انسان باقی میمونه. خلاصش اینه که انسانی که اعتقاد به قضا و قدر داره، علاوه بر اسباب نزدیک و متوسط، اون علل و اسباب بعید که دست خدا باشه، عوامل مجرد باشن، و ماورایی رو هم در طول این علل قریب باور داره، که برخلاف این اسباب مادی که توان محدودی دارند و به زودی هم اظهار عجز میکنن، اون علل، اون قدرت، قدرت نامحدوده، اون علل دیگه اظهار عجز نخواهم کرد. وقتی انسانی هرگز از نارسایی اون علل مادی ناامید نمیشه، بلکه همواره روح امید و حرکت و تلاش درش زنده باقی خواهد ماند. سومین اثری که برای اعتقاد به قضا و قدر عرض میکنم که جنبه عملی داره، در عمل تأثیر داره، اینه که انسان دچار سرخوردگی و حزن و افسردگی نمیشه اگر اعتقاد به قضا و قدر داشته باشه. وقتی انسان دست خدا در همه امور دید و بر این باور بود که خدا جز خیر بندش رو نمیخواد، اگر مبتلا شد به یه مصیبتی، این از پا نمیشینه دیگه، نمیگی که دست به دست نمیذاره که حالا مثلا مریضش بمیره، دست به دست نمیذاره که حالا این بدبختی، این گلیم وقت سیاه که به تنش کردن بمونه، تلاش میکنه این رو از بین ببره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الباقر علیه السلام ینادی مناد فی کل یوم ابن آدم لد للموت، متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی را از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا همه را زحمت بکش، جمع بیار للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد رفت. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم، گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را.
یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. شما برنامه آینه حقیقت را میشنوید از رادیو دری. بسیار خوشحالیم که شما را تا این لحظه در کنار خود داریم. برادر محترمی پرسیدند، گفته میشه قبل از خلقت انسان نسل های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چه بود؟ و سوال بعدی که ای برادر عزیز پرسیدند درباره ابدی بودن بهشت هست، گفتند که در این باره بندر راهنمایی بفرمایید. استاد محمدی میشنویم صحبت های شما را در این باره.
از خونم که در این که قبل از این انسان، انسان‌های برای کره زمین خلق شدن، خب این قطعی است. از راه‌های مختلف میشه مطلب رو فهمید، از جمله از طریق روایات، از ظاهر قرآن، از تحلیل‌های عقلی میشه فهمید. به روش علمی هم که خب ثابت شده که انسان‌هایی در دورهای گذشته بودن که اونها منقرض شدن و این انسان نسل جدیدی است. اما این که از کنم که شروع زندگی انسان بر روی کره زمین از کی بوده؟ خب این یا سوال دیگه چون کردن که آفرینش عالم ماده از کی و کجا بوده؟ اینها سوال هایی است که در علم ژئوفیزیک و نمیدونم در علم زمین شناسی و ولی خب از مباحث دینی نیست. روایت داریم که خب مثلا قبل از این انسان انسان بوده. اما اینکه در روایت داشته باشیم که یا اون روایت همیش مثلا قبل از این که خداوند عالم رو خلق کند، چند هزار سال قبل از خلق عالم مثلا نور اهل بیت علیهم السلام رو خلق کرد، اون هم مراد از اون قبلیت مادی و زمانی نیست. بنابراین این سوال که مثلا چند انسان ها از چه زمانی، من سوال ها روشن‌تر از کنم، این که زمین از چه زمانی استعداد پذیرایی آدم رو داشته، اینو معمولا علوم تجربی میتونن جواب بدن. اما چیزی در روایت داریم اینه که بعد قبل از این انسان نسل‌هایی بودن. در یک روایت داریم که امام علیه السلام فرمود که شما خیال کنید که شما تنها نسل بشر بر روی کره زمین هستید. نه، اینجوری نیست. خداوند 7 عالم خلق کرده و 7 آدم و شما 8 آدمید که بر روی کره زمین اومدید. بنابراین قبل از ما 7 دوره انسان بر روی کره زمین زندگی کردن و منقرض شد که این نسل 8 بشر انسانی که بر روی زمین زندگی میکنه. اما اینکه کل مخلوقات، کل موجودات از چه خلق شدن، این سوال هم به لحاظ فلسفی سوال درستی نیست، چون خود زمان بودی از ابعاد ماده هست. وقتی کل عالم که مرکب از عالم ماده و عالم مجردات همه هست مورد سوال باشه، دیگه معنی اینکه کی اونجا دیگه معنا نداره. پس این سوال که بگیم کی عالم به وجود اومد، این سوال باطله، چون کی که زمان باشه بخشی از عالمه. پس کل عالم شد دیگه نمیتونیم بگیم کی، چنانکه کجا معنا نداره اونجا. پس این سوال نسبت به کل نظام آفرینش جا نداره، نسبت به اجزا جا داره. دایناسورها کی زندگی میکردن؟ این نسلی که الان هست از کی رو کره زمین اومده؟ مثلا 12000 سال پیش. این درسته. اما اینکه بگیم کل نظام آفرینش کی به وجود اومد، اینجا دیگه کلمه کی درست نیست، چون فرض اینه که نظام از دو بخش درست شده، بخش مادی بخش مجرد. بخش مجرد اصلا زمان نداره، زمان نمیپذیره، زمان من نیست، محدودیت زمانی نداره. خود عالم ماده هم که زمان جز عالم ماده هست، زمان یک بُعد از ابعاد عالم ماده هست، اون هم در مجموع معنا نداره بگیم کی. مثلا بعد این که من حلول رو نمیتونم تعقل کنم و نمیتونم باور کنم که جاودانگی باشه، این حرف درستیست. اینم برمیگرده به این که ما ذهنمون با همین محدودیت ها و با همین ماده عادت کرده، انس گرفته. نمیتونیم ماوراء ماده رو اصلا تعقل کنیم و بپذیریم. چنانکه همین که من عرض کردم گفتم که زمان نداره، شما نمیتونید بپذیرید، چون ذهن ما عادت کرده به چیزهای زمانمند محدود. گفتم مکان معنا نداره، تو ذهن انسان قابل پذیرش نیست. مگه میشه که چیزی باشه مکان نداشته باشه؟ چون عادت کردیم ما در این اونس گرفته ذهن ما با مادیات، همه چیز رو با همین مادیات محدود و زمان من میسنجیم. وگرنه چه اشکال داره که عالمی باشد و حدی هم نداشته باشد؟ خدا قدرتش کمه، زورش نمیرسه؟ خدا چه قدرتش حد نداره؟ فلسفه وجود داره که بخواد انسان بمیره دوباره زنده بشه؟ نه دیگه، این اون مراحل، اون مدارسی که باید طی میشد طی شده. معنا نداره که بگیم که حالا که انسان دورهاشو تموم کرده، مدرکشو گرفته، دیگه چرا باید دوباره تو مدرسه وارد نشه؟ ذهن ما عادت کرده، چون تو مدرسه هستیم، ذهن ما عادت کرده که همیشه تو مدرسه باشیم. وقتی میگن زمانی خواهد بود که مدرسه نخواهد بود، ذهن ما نمیپذیره. انسان باشه و مدرسه نباشه. چرا؟ چون از اول که تعقل میکرده تو مدرسه بوده. ولی وقتی رفتیم خارج از دنیا، اون عالم میبینیم که بله، میشه که انسان باشن و جاودانه هم باشن. اگه مرادتون از اینه که حالا انسان که جاودانه هست آخه خسته میشه، که اینا سوالای دیگه است، ما در جای دیگه پاسخ گفتیم.
الله الله